ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. یک شنبه 27 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی است، برابر است با 16 ماه ژوئن سال 2024 میلادی. به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما هستم الهه روانشاد. اما اجازه بدید که به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبرها و میکروفون رو در اختیار همکارم رضا جمالی قرار بدیم و از او بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. در ادامه واکنش‌ها به تبادل زندانی میان ایران و سوئد که به آزادی حمید نوری منجر شد، شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری اقدام سوئد را شرم‌آور خواندند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، نیز آزادی حمید نوری را مماشات با جلادها توصیف کرد. حمید نوری به دلیل دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 از سوی دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود. در همین حال جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از آزادی دو شهروند سوئدی استقبال کردند. از سوی دیگر خانواده احمد رضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی که از سوی حکومت ایران به اعدام محکوم شده، به رادیو فردا گفتند در اعتراض به آزاد نشدن او به حضور خود در برابر وزارت خارجه سوئد ادامه می‌دهند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز یکشنبه گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز و کرمانشاه به روال ماه‌های اخیر تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواهان رسیدگی به مشکلات معیشتی و درمانی خود شدند.
کشور غارت کردند، ما را بیچاره کردند، گرانی، تورم، بلای جان مردم، کوبهار تورم، دروغ نگیر به مردم.
بازنشستگان تأمین اجتماعی ماهاست که در شهرهای مختلف ایران تجمع اعتراضی برگزار می کنند. آنها خواستار رسیدگی به نحوه اجرا و اصلاح طرح همسانسازی وضعیت نامساعد معیشتی، بیمه درمانی، افزایش حقوق و رسیدگی به مطالباتشان هستند. در پی ریزش معدن شازند در منطقه پل دواب استان مرکزی، 4 کارگر زیر آوار گرفتار شدند و امدادگران تا کنون جسد 2 تن از آنها را از زیر آوار بیرون کشیدند. استاندار استان مرکزی در مورد نجات کارگران محبوس زیر آوار گفته است که عوامل امدادی به همراه سگ‌های زنده یاب در محل حادثه حضور دارند. فرزاد مخلص الائمه با اشاره به احتمال ریزش دوباره کوه گفت که علت این حادثه مشخص نیست، اما بر اساس تحقیقات اولیه روز گذشته در معدن انفجار صورت گرفته و به دلیل عدم ایمنسازی مناسب و بارندگی شب گذشته معدن ریزش کرده است. مهدی هشرودی، دادستان شازند، هم اعلام کرده با دستور قضایی صاحب معدن بازداشت شده است. معاون وزیر دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان میگوید که 5000 ایرانی در زندان‌های خارج از کشور زندانی هستند. اسکر جلالیان با ارائه این آمار در این باره به برگزاری جلساتی با مقامات ترکیه اشاره کرده و گفته با توجه به آمار بالای زندانیان ایرانی در این کشور، زندانیان بیمار و سالمند در اولویت انتقال قرار می‌گیرند. معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری بالاترین آمار محکومیت زندانیان را مربوط به تردد غیر مجاز و حمل داروهای ممنوعه از سوی مسافران اعلام کرد. و به گزارش نشریه اشپیگل آلمان، دولت این کشور برای اخراج مهاجران افغان بدون اینکه به طور مستقیم با طالبان ارتباط برقرار کند، با کشور ازبکستان در حال مذاکره است. بر اساس این گزارش، هیئت آلمانی پیشنهاد داده افراد مورد نظر برای منتقل شدن به افغانستان نخست به تاشکند منتقل شوند و بعد با یک خط هوایی خصوصی به کابل برده شوند. در هفته‌های اخیر حملاتی با سلاح سر توسط اتباع افغانستان در نقاط مختلف آلمان رخ داده که به کشته شدن یک پلیس و یک مرد افغان منجر شده و چند تن دیگر هم مجروح شدند.
سپاسگزارم از شما. با رضا جمالی همراه بودیم و تازه‌ترین خبرها را از او می‌شنیدیم، اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محمد باقر قالیباف میگوید که نامزدهای جبهه انقلاب باید به یک نفر برسند.
بعضی از این آقایان بر اساس گفته‌هاشون، اگر صادقانه گفته باشن، آمدن که تا آخر بمانند. و اگر این اتفاق بیفته، اون آرزوی آقای قالیباف خیلی محقق نخواهد شد.
باستانشناسان میگویند دیگر هیچ محوطه باستانی تخریب نشده‌ای در ایران باقی نمانده است.
ما بسیار شاهد این بودیم که پروژه های توسعه حفاظت میراث فرهنگی رو در نظر نگرفته یا اهمیت کمی داشته، مثل پروژه های سدسازی، راهسازی، مجوز دادن به احداث کارخونه ها، پتروشیمی ها. بنابراین در اینجا مسئولیت اصلی با دولت هاست.
تصور نکنید فقط همین هاست عزیزان، بیش از اینها در انتظارتونه. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. یک هفته است که از آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گذشته است. با توجه به اظهارات علی خامنه‌ای که افزایش مشارکت را امری مهم در این انتخابات دانسته، حالا وزن و وضعیت نامزدها و اقبال افکار عمومی به این انتخابات چگونه است؟ پرسشی که با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار در ایران، در میان گذارده ایم. از او بشنم.
اقبال افکار عمومی نسبت به اون چه که در گذشته بوده به انتخابات به طور جدی قابل توجه هست و من فکر میکنم روزافزون هم باید باشه با توجه به شرایط عمومی انتخابات.
میگید قابل توجه هست، آقای جوادی حصار منظورتون چیه؟
مثلا در مورد آقای پزشکیان، اتفاقاتی که الان توی فضای مجازی داره رقم میخوره و اطلاعاتی که ما داریم این است که رشد قابل توجهی ایشون داشته به خاطر همین گفتمان انتقادی که در پیش گرفته و در مجموع افزایش مشارکت نسبت به ادوار مثلا انتخابات پیشین و انتخابات یعنی دور دوم مجلس و مرحله اول مجلس، خب در 15% تا الان حداقل افزایش پیدا کرده و پیش بینی ها حکایت از این دارد که مشارکت بین 55 تا 60 قابل پیش بینی خواهد بود.
آقای جوادی حصار، این برآورد آماری رو که ارائه میکنید تا چه حد میتونه به حقیقت نزدیک باشه و چگونه به دست آوردید؟
پایگاه های نظرسنجی مختلفی در کشور هستند که دارن نظرسنجی میکنن و از منابع مختلف به دست اومده. مثلا یکی از معتبرترین هاشون ایسپاس، صدا و سیما هم نظرسنجی اعلام کرده و نظرسنجی های متعدد دیگری هم به صورت گروه های علمی و پژوهشی در دانشگاه ها، مثلا در مجموعه پود ما در استان خراسان انجام شده که خب حالا در استان ما نمیتونیم تعمیم بدیم به کل کشور، ولی در مجموع که داره رقم میخوره الان بالاتر از 50%. یعنی پیشبینی ما این است که از 55 هم رد خواهد شد و به سمت 60 تمایل پیدا خواهد کرد.
آقای جوادی حصار، تصور میکنید که این آمار به دلیل حضور پزشکیان در انتخابات به این صورت بالا رفته؟
من چون جزء علاقمندان به آقای پزشکیان هستم و مبلغین ایشون، اگر بگویم ممکنه شایبه طرفداری به وجود بیاد، ولی به عنوان یک کارشناس سیاسی و اجتماعی عرض میکنم که بدون تردید یکی از این پارامترها حضور ایشون خواهد بود.
در نهایت آقای جوادی حصار، محمد باقر قالیباف روز یکشنبه گفته که نامزدهای به گفته او البته جبهه انقلاب قبل از 8 تیر که روز انتخابات باید به یک نفر برسد. آیا از دیدگاه شما این اظهارات بر اساس صحنه رقابت بیان شده یا یک تصمیم سیاسی از جانب گروه یا فردی صاحب نفوذ باید محسوب بشه؟
نه، به نظر من ترکیبی از این دو تاست. البته اون مرجع صاحب نفوذ لزوما یه مرجع حاکمیتی نباید باشه. جناح‌های سیاسی اصولگرا بر اساس گفته‌های آقای قالیباف میگویند که اگر بخواهیم یک مبارزه جدی داشته باشیم عقلانی تر این است که متحد بشیم، چون حضور 2 یا 3 کاندیدا یا در وضعیت کنونی 5 کاندیدا قطعا به تشتت آرای جریان اصولگرایی منجر خواهد شد که این تشتت و اون انسجام از اون طرف برای جریان اصولگرایی خیلی رضایت بخش نیست.
آقای جوادی حصار، اما این تشتتی که شما از اون در صورت باقی ماندن همه این 5 نفر یاد میکنید، در حالیه که همین الان هم ناموافق بودن و تا حدی تشتت بین این گروه ها وجود دارد، تصور میکنید که تا چه حد این موفق خواهد بود چنین تصمیمی؟
این یه مقداری اظهار آرزومندی است از طرف آقای قالیباف. تحقیقا بعضی از این آقایان بر اساس گفته هاشون اگر صادقانه گفته باشن آمدن که تا آخر بمانه و اگر این اتفاق بیفته اون آرزوی آقای قالیباف خیلی محقق نخواهد شد.
از محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در ایران می‌شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک باستانشناس میگوید به دلیل فعالیت قاچاقچیان آثار باستانی تمامی محوطه‌های باستانی در ایران تخریب شدند. این در حالی است که به گفته رسانه‌های ایران فعالیت حفاران غیر مجاز در ایران برای کشف آثار باستانی به شکلی افسار گسیخته افزایش یافته است. بیشتر بشنویم از همکارم پویان مکاری.
اگر در گذشته حفاران غیر مجاز در تاریکی شبانه فعالیت می‌کردند، امروز آنها از فعالیت‌های پنهان و زیرزمینی خارج شده و آشکارا از باستانشناسان درخواست همکاری دارند. این مطلبی است که خبرگزاری ایلنا در زمینه فعالیت گسترده قاچاقچیان آثار باستانی منتشر کرده است. عبدالرضا مهاجری نژاد، باستانشناس و متخصص دوره تاریخی ایران، به این خبرگزاری گفته که با وجود 1,000,000 اثر و بنای تاریخی، به دلیل فعالیت این قاچاقچیان یک تپه و محوطه باستانی تخریب نشده در کشور نداریم. آقای مهاجری نژاد بی‌توجهی مسئولان نسبت به فعالیت قاچاقچیان و نبود یک رویه قضایی مشخص برای برخورد با آنها را عامل اصلی این موضوع دانسته. رضا مهرآفرین، باستانشناس و مدرس دانشگاه نیز در همین زمینه به خبرگزاری ایلنا گفته آش آنقدر شور شده که حفاران غیر مجاز اگر هفته یک بار نباشد قطعاً ماهی یک بار با تماس و ارسال پیامک به باستانشناسان درخواست همکاری می‌دهند. این در حالی است که عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، اردیبهشت سال گذشته در واکنش به خبر بازداشت باندی که رسانه‌ها آن را بزرگترین باند قاچاق اشیاء تاریخی از ایران می‌خواندند، وعده داده بود که به این وضعیت رسیدگی می شود. حال نه تنها خبری از رسیدگی به این وضعیت نیست، بلکه پس از گذشت حدود 8 سال از مفقود شدن 48 فرش تاریخی و نفیس کاخ سعدآباد در قلب پایتخت، هنوز مقامات جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیضی در مورد سرنوشت این فرش ها مطرح می کنند. بر اساس قانون 561 مجازات جمهوری اسلامی، قاچاق اموال تاریخی از 1 تا 3 سال حبس و پرداخت جریمه این معادل 2 برابر قیمت اموال قاچاق را شامل می شود. جرائمی که به نظر می رسد برای قاچاقچیان اشیاء تاریخی کم اهمیت جلوه می کند. پس عجیب نیست که هر روز اخباری مبنی بر حفاری های غیر مجاز و قاچاق اشیاء تاریخی از مرزهای زمینی و دریایی و غارت آثار تاریخی کشور به گوش برسد.
از پویان مکاری می شنیدیم. بریم و از بیژن روحانی، کارشناس میراث فرهنگی، در همین ارتباط بشنویم.
تعداد محوطه های باستانی در ایران بسیار زیاده، گرچه تخمین دقیقی از اونها وجود نداره و اینها در معرض آسیب های مختلفی هستن، چه آسیب های طبیعی و چه آسیب های انسانی. آسیب های انسانی خب عوامل مختلفی دخیله، از توسعه کشاورزی بگیرید تا کارهای صنعتی، توسعه راهسازی، شهرسازی و خب البته حفاری های قاچاق که به طور گسترده انجام میشه. پروژه های وجود داره که پروژه های توسعه و عمرانی هست. این وظیفه دولت ها و دستگاه های اجرایی که مانع از آسیب رسیدن به آثار تاریخی و فرهنگی در طی پروژه هایی باشن که خودشون مسئول هستن. ما بسیار شاهد این بودیم که پروژه های توسعه حفاظت میراث فرهنگی رو در نظر نگرفته یا اهمیت کمی داشته، مثل پروژه های سدسازی، راهسازی، مجوز دادن به احداث کارخونه ها، پتروشیمی ها. بنابراین در اینجا مسئولیت اصلی با دولت هاست یا با دستگاه های اجرایی که این پروژه ها رو تصویب میکنن. در زمینه پایش و شناخت وزارت میراث فرهنگی مسئولیت این رو داره که فهرست های خودش رو یا نقشه های خودش رو جوری به روز رسانی بکنه که از جایگاه و پراکندگی آثار مطلع بشه و بالا بردن این دانش بتونه حفاظت بهتری فراهم بکنه. با توجه به میزان و تعداد و گستردگی آثار، طبیعتاً بودجه بیشتری باید از طرف حکومت و دولت ها به بخش میراث فرهنگی تعلق بگیره. اما تعلق بودجه بیشتر منوط به این است که حفاظت میراث فرهنگی به عنوان یکی از شاخصه های توسعه پایدار مورد قبول قرار بگیره. تا زمانی که چنین ذهنیتی نسبت به میراث فرهنگی وجود نداره، طبیعیه که بودجه لازم برای شناخت و حفاظت از طرف دولت یا حکومت در اختیار سازمان ها و متخصصین قرار نمیگیره. به هر حال باید بپذیریم که برای تک تک محوطه ها شما نمیتونید یک نگهبان قرار بدید. اما کاری که باید کرد این که وقتی که چنین محوطه هایی در معرض آسیب هایی که ناشی از پروژه های توسعه هست قرار میگیره، حداقل انتظار میره که در اون موارد چنین تخریب هایی رو بتونن جلوگیری بکنن، مثل پروژه های سدسازی که باعث غرق شدن و در خطر افتادن بسیاری از محوطه های تاریخی و چشم انداز های تاریخی و فرهنگی شده، مثل منطقه سیمره. اینها همه چیزهایی هست که دولت و نهادهای اجرایی میتونن قبل از آغاز چنین پروژه‌هایی تحقیقات میدانی انجام بدن و مانع از آسیب بشن.
آقای روحانی، عبدالرضا مهاجری نژاد، همین باستانشناسی که با خبرگزاری ایلنا صحبت کرده، گفته که در ایران حتی یک رویه قضایی مشخص در برخورد با قاچاقچیان و حفاران غیر مجاز مشاهده نمیشه. اون گفته که 2000 نیروی یگان حفاظت توسط وزارت میراث فرهنگی استخدام شدن، اما بیشتر اونها به دلیل نداشتن امکانات و نداشتن آموزش حتی به ماموریت نمیرن و بدتر از همه این که این نیروها نه ابزار دارن و 90% هم ضابط قضایی نیستن، پس کاری از دستشون بر نمیاد. حالا از سوی دیگه، همین تقریبا 14 ماه پیش از کشف و ضبط یک سنگ نگاره 2000 ساله ایرانی در فرودگاه بریتانیا خبر رسید. حالا از قاچاقچیان هم که بگذریم، همین امروز خبرگزاری میراث فرهنگی در مورد کشاورزی خبر داده که سر خود تپه جندی شاپور رو در مجاورت مقبره یعقوب لیث صفاری مسطح کرده، هرچند که گفته شده که با او برخورد خواهد شد، اما دیگه چه فایده ای خواهد داشت؟ دیدگاه شما در مورد مجموعه اینها چه هست؟
البته اینا یک مجموعه گسترده ای از تخلفات هستند، ولی در مورد این که یگان های میراث فرهنگی هم تعدادشون کمه و هم تجهیزات کافی رو ندارن که بتونن با قاچاقچی‌ها مقابله بکنن، امر کاملا درستیه و حتی آموزش‌های لازم رو هم در بسیاری موارد ندارن. عرض کردم به دلیل گستردگی و پراکندگی آثار تاریخی، سرکشی به همه اونها واقعا امری دشوار و نیاز به ابزارهای مدرن داره. یعنی که شما انتظار داشته باشید چند مأمور مور حالا انتظامی یا یگان میراث فرهنگی اینها بتونن چنین گستره وسیع رو سرکشی بکنن با ابزارهای قدیمی، فرض بفرمایید با اتومبیل و موتورسیکلت و اینها، و بتونن به درستی از حفاری قاچاق ممانعت به عمل بیارن، تقریبا نشدنیه. مبارزه با قاچاق یک کارزار بسیار گسترده است، فقط هم مختص به ایران نیست. این احتیاج به همکاری با نهادهای بین‌المللی داره که با خریداران هم به مبارزه برخواسته بشه. یا یک کارزار بین‌المللی میخواد برای متوقف کردن یا حداقل کم کردن و کاهش دادن اون. در مورد اینکه بله سختگیری نمیشه نسبت به متخلفین، گرچه قوانین در این زمینه وجود داره و قوانین هم صراحت داره، بله این موارد شنیده میشه. متخلفینی هستن که یک بنای تاریخی رو، محوطه تاریخی رو تخریب میکنن و بعد با توجیهات مختلفی که من فرض فهمید برای معاش زندگیم یا احتیاج داشتم یا مثلا کشاورزی هستم یا این خونه آبا اجدادیم بوده خراب کردم، قانون رو دور میزنن و خب این موارد زیاد دیده شده. شاید واقعا حفاظت میراث فرهنگی علارغم اینکه در قانون تصریح شده، در ذهنیت مجریان قانون و کسانی که در قانون رو اجرا کنن چندان اهمیتی نداره و میتونن چشمشون رو بر بیقانونی ببندن.
باستانشناسان ایرانی در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی میگویند با وجود 1,000,000 اثر و بنای تاریخی، حتی یک تپه و محوطه باستانی تخریب نشده در کشور باقی نمانده است. با بیژن روحانی، متخصص میراث فرهنگی در بریتانیا، گفتگو می‌کردیم. و ما بشنوید که فرش‌های کاخ سعدآباد همچنان مد نظر رسانه‌ها هستند. فرش‌های کاخ سعدآباد کجا هستند و چرا مسئولان حرف‌های ضد و نقیض می‌زنند؟ 3 روز پس از آنکه معاون حقوقی ریاست جمهوری پیدا شدن چند تخت فرش کاخ سعدآباد را تکذیب کرد، اکنون سخنگوی قوه قضاییه میگوید 6 تخت فرش کاخ سعدآباد پیدا شده است. اصغر جهانگیری پیشتر ادعا کرده بود که سرقتی در کار نبوده و تمام فرش ها در دستگاه های دولتی هستند. در مورد جزئیات این پرونده بیشتر بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
سرقت یا ناپدید شدن 10 تخت فرش از تالار حافظی کاخ سعدآباد و اظهار نظرهای ضد و نقیض مسئولان و سرنوشته نامعلوم فرش ها. پشای نفیسی که از سال 95 در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی مفقود شدند. ماجرا چیست؟ چه کسی مقصر است؟ در دادگاه ویژه روحانیت چه گذشته و چه کسی امروز باید پاسخگو باشد؟ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه 26 خرداد ماه در نشست خبری اعلام کرد:
برای تعمیر افکار عمومی اعلام می‌کنیم که عنوان نمونه 6 تخت فرش با مشخصات معلوم و با شماره شناسنامه اموال تا کنون ردیابی و شناسایی شده، در حال حاضر در ساختمان‌ها و مجموعه دولتی قرار دارد.
آقای جهانگیر در این نشست قول پیگیری و ادامه تحقیقات درباره 42 تخت فرش باقی را در دادگاه ویژه روحانیت در حالی داد که هفته گذشته گفته بود فرش‌هایی که برخی ادعا می‌کنند به سرقت رفته در دستگاه‌های دولتی پیدا شدند و اصولاً بحث سرقت اتفاق نیفتاده است و موضوع این است که بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط و مقررات اصطلاحاً سهل‌انگاری شده است که شایبه سرقت را مطرح می‌کند. به فاصله یک روز پس از این سخنان، اما محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور اسلامی ایران روز چهارشنبه 23 خرداد در حاشیه جلسه هیئت دولت این گفته ها رو تکذیب کرد و گفت از 48 فرشی که به سرقت رفته هنوز هیچ فرشی پیدا و تحویل داده نشده است.
دادگاه ویژه روحانیت سوال کردیم، پرونده خوشبختانه خوب داره پیش میره، اما متاسفانه هنوز هیچ فرشی پیدا نشده و امیدواریم انشاءالله این رأی صادر بشه، متهمان بازجویی شدن و مهم برای ما بازگرداندن فرشا هست که طبیعتاً فرش که دیگه سوزن نیست، که فرش یک موجود واقعی است. به معنی که فرش پیدا بشه باید تحویل ما بدن تا ما تحویل کاخ سعدآباد بدیم و هنوز هیچ فرشی پیدا نشد.
بر اساس تحقیقات و گزارش منتشر شده تا به امروز و به استناد صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه، فرش‌های مفقود شده یا به سرقت رفته اغلب فرش‌های نفیسی هستند که تصاویر برخی از آنها در سال 91 در کتاب گنجینه تار و پود که مجموع تصاویر دومین کلکسیون بزرگ فرش جهانم هست منتشر شده. خبر سرقت 48 تخت فرش نفیس با یک دستگاه وانت مزدا در سال 95 از ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد را اولین بار در اردیبهشت سال گذشته خبرگزاری فارس منتشر کرد، خبری که در آن زمان هم با واکنش‌های گسترده و ضد و نقیض مسئولان همراه شد. رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف ناپدید شدن فرش‌های موزه سعدآباد را تکذیب کرد و گفت فرش‌ها به موزه فرش ایران منتقل شدند و سرقتی در کار نیست. ساعتی بعد اما مهران صحرایی سرپرست موزه فرش این صحبت‌ها را تکذیب کرد و گفت در این سال‌ها هیچ فرشی در این تعداد به موزه فرش داده نشده است. کاخ سعدآباد مجموعه است که دو نهاد نظارت کننده دارد: مجموعه موزه ها زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و مجموعه ای که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری است که اموال مختص خود را دارد و خارج از مجموعه سازمان میراث فرهنگی است. بخشی از گفتگویی که با بالا گرفتن این خبر با یک کارشناس فرش در میراث فرهنگی داشتم رو با هم بشنویم. صدای این کارشناس رو به دلایل امنیتی در رادیو فردا بازخوانی کردیم.
ببینید، من به عنوان یک کارشناس فرش که با میراث فرهنگی کار میکنم با اطمینان به شما میگم که هیچ کس جز نهاد ریاست جمهوری در این باره نمیتونه پاسخگو باشه، چون سعدآباد همش مربوط به سازمان میراث فرهنگی نیست. بذارید براتون بگم، فرض کنید همین امروز در موزه فرش یک نمایشگاه بوده، اون فرش از لحظه‌ای که قرار خارج بشه تا برگشتش کلی تشریفات داره، همه فرش‌ها شماره گذاری دارن، شناسنامه دارن و برای خروج یک تخت فرش 6 امضا باید بخوره و برای برگشتش هم 6 تا امضا میخواد. مگه میشه به این راحتی یک تخت فرش وارد بشه یا خارج بشه؟ اصلاً چنین چیزی امکان نداره و محاله.
بر اساس گزارش هایی که تا کنون منتشر شده، سرقت فرش ها مربوط به سال 94 و 95 بوده. ارزش تقریبی این 48 قطعه فرش هنوز مشخص نیست. اما در برخی گزارش ها در رسانه‌های ایران اعلام شده که تنها 10 تخت از این فرش ها ارزشی معادل 127 میلیارد تومان را دارند و مشخص است که متهم این پرونده یک فرد روحانی یا معمم است، چون پرونده به دادگاه ویژه روحانیت فرستاده شده است.
فرش‌های کاخ سعدآباد کجا هستند؟ از کیانوش فرید از رادیو فردا می‌شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
عزیزان، گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا ندارید؟ در مورد هر چه که باشد، خراب شدن سایت های باستانی ایران، گم شدن فرش های کاخ سعدآباد، انتخابات ریاست جمهوری یا هر چیز دیگری که مد نظرتونه، در انتخابات شرکت میکنید؟ اگر بله چرا؟ اگر نه چرا؟ همه رو میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-33 به گوش میلیون ها شنوندهی برسونید که به هوش و به گوش هستن تا ندای شما رو بشنوند. و اما آرامگاه حافظ در شیراز نه تنها مقصد گردشگران داخلی و خارجی است، بلکه بسیاری برای گره گشایی از کارشون بر سر مزار این شاعر نامدار ایرانی حاضر میشن و تفعلی میزنند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به تازگی منتشر کرده به سراغ یکی از اونهایی که در حافظیه برای مردم به دیوان حافظ تفعل میکند رفته و به این سنت ایرانی پرداخته. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخنگزار کو.
هر روز به ویژه عصر هنگام گردشگران و مردم عادی بسیاری در اطراف آرامگاه حافظ در شیراز تجمع می کنند. یکی از این افراد به نام میترا به خبرگزاری فرانسه گفته که به باغ آرامگاه حافظ آمده تا از او درباره ازدواج پسرش مشورت بگیرد. میترا به سراغ یکی از چندین فالگیر حاضر در این آرامگاه رفت و مرد فالگیر با باز کردن دیوان حافظ چند بیتی از شعر این شاعر را برایش خواند. نوشته خبرگزاری فرانسه این کار تنها چند دقیقه طول کشید، اما میترا خیالش راحت شد. او گفت بالاخره امیدم را دوباره به دست آوردم. مصطفی اسکندری فالگیر 67 ساله که از 3 دهه پیش در آرامگاه حافظ برای مردم فال میگیرد به خبرگزاری فرانسه گفته است:
غزل حضرت حافظ ایهامیه، چند وجهیه، برداشت خیلی مختلف میشه. یعنی واقعا هزار نفر با هم نیت کنن یه غزل بازش بخونن، هر که جواب خودشو جداگونه میگیره، چون معنیای مختلف داره و به خاطر همینه که به دیوان حضرت حافظ تفعول میزنن، فال میگیرن و انجام میدن.
با این حال مقامات مذهبی در ایران چندان موافق فال حافظ نیستند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که چند سال پیش یکی از روحانیون ارشد شیعه از فال حافظ به عنوان یک سنت بدون مبنای شرعی یاد کرد و از مسلمانان خواست که از فال حافظ پیروی نکنند. اما با وجود این منع، رفتن به آرامگاه حافظ و گرفتن فال همچنان مرسوم است. احمد اکبرپور نویسنده و شاعر شیرازی درباره اهمیت آرامگاه حافظ در کنار شعر او به خبرگزاری فرانسه گفت:
و اینو خب مدیون گدارم هستیم و این طراحی فوق‌العاده‌اش که چقدر یک خارجی میتونه انگار فرهنگ رو بعد از یه مدت شاید حتی بهتر از خود ما بشناسه. سادگی این، اصلا فرار بودن این که محصور نیست و شعر حافظ به هیچ جا محصور نیست، به از هر طرف میشه یه جوری بخونیش، یه جوری نقدش کنی و انگار این فیزیک آرامگاه با ساحت کلمه شعر حافظ انگار تونسته گدار اینو تطبیق بده.
شعر حافظ یکی از ماندگارترین شعرها در تاریخ ادبیات ایران است و خواندن اشعار او حالا قرنهاست دیگر به یک رسم جدایی ناشدنی از رسوم جشنهای ایرانی از جمله شب یلدا و عید نوروز تبدیل شده است.
گفتم خوشان هوایی که از بارو خیرم، گفتا خنک نسیم از روی دل برایم. گفتم زمان عشقم دیدی که چون سرام، گفتا خموش حافظ که گفتم سرایم.
عزیزان، از مصطفی خلجی میشنیدیم درباره تفعل به دیوان حافظ و آنچه که در حافظیه برخی انجام میدن برای اونهایی که علاقمند هستن به فال گرفتن و اعتقاد دارن به پاسخ فالهای حافظ و شاهدهای اون. و ما به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم، اما چقدر که 30 دقیقه دیگر با مجله شب رادیو فردا دوباره با شما خواهیم بود عزیزان. 2420-725-970-30 میتونید با ما تماس بگیرید و ما هم به هوش و به گوش هستیم که بشنویم. تا 30 دقیقه دیگر.